یک گلاس چای داغ هم پیش روی ما هست و یک پنیر محلی یا یک قیماق یا قیماق چای یا شیر چای چیزی را هم داریم و میوه‌جات هم هست. حالا از عسل محلی هم شما اگر دم دستان هست یک مقدار نوشیدن بکنید، واقعا چقدر آدم حسش خوب میشه، چقدر روحیه میگیره و چقدر حالش خوب میشه. دوستان عزیز، این گفا رو گفتم نه به خاطر از اینکه دل شما او شباب، بله به خاطر که صبحانه رو حالا هر چی داریم جدی بگیریم، صبحانه مغذی و مقوی آماده بکنیم و جدی بگیریم و نگاییم که حالا از چاشت میخوریم بعد چاشت هم برسیم یک چیزی بخوریم بعد بگیم شب میخوریم، این رقم نه. امی میگن که
اما شب میخوریم میشه عمل میکنم،
بله اما به وقتش غذایی که و انرژی که بدن ما لازم داره به بدن برسانیم تا بتونیم یک روز خوب و پرکار داشته باشیم.
دقیقاً، تشکر از شما. حالا طبیعیه معمیسه معمولا که میرن صبح کی وقت بود نماز یاد هفته برامد سر کار میرن باز یک دو ساعت بعد چاشتی میگن یا صبحانه میگن میخورن و واقعا کسی که روایت میکنه نوش جانش دیگه میکاره بکنن. در خدمت شما خلاص شد علی جانتی؟
خلاص،
خیلی مطلب خوب و جانداری بود. اگر شما صبحانه نخورده بودیم ولی خیلی گپ یاد گرفتیم.
میریم بخریم میخوریم.
کافاسو به تمام تیم و پیشکش برتون داریم.
چشم حسود دو تا خورشید سیاه دو تا چشم سرمه سو رشک باغ و کشتمه باغ نگو بهشتمه عمر مشغولش دراز رنگ سر نوشتمه رنگ سر نوشتمه می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه جمجمک برگ خزون اینه بخت بیگناه گنچه گل گل شکره شب وزاب و قدره مهر و مهتاب و ببین یکی باشین سهره یکی بود یکی نبود کربشه چشم حسود دو تا خورشید سیاه دو تا چشم سرمه سو رشک باب و کشتمه باب نبو بهشتمه عمر مشگونش دراز رنگ سر نوشتمه رنگ سر نوشتمه چرا عاشق نمیری زلف پر خم آفرید اون که آدم آفرید دل و دل بر رو برا هم آفرید می درخشن توی ما دوتا خورشید سیاه جمجمک برگ خزون اینه بخت بیگناه گنچه گل گل شکره شب بزاب و قدره مهر و مهتاب و ببین یکی باشین سهره یکی بود یکی نبود کوبشه چشم حسود دو تا خورشید سیاه دو تا چشم سرمه سو رشک باغ و کشتمه باغ نگو بهشتمه عمر مشگونش دراز رنگ سر نوشتمه رنگ سر نوشتمه
خب عزیزان در خدمت شما بودیم یک هفته دیگه و این هفته از آدم‌هایی که حال خوب دارن با شما صحبت کردیم، هر روزم پرسش موضوعی رو مطرح کردیم، امروزم که خاطر بازی داشتیم از آخرین باری گفتیم که رویتون بسیار خوب بوده، حالتون خوب بوده و تشکر بابت این همراهیتون و هفته بعد از چی گپ بزنیم. رفتار اجتماعی موضوع هفته آینده کافاسو است و روز شنبه سوال ما ایست که چرا باید احترام اجتماعی را یاد بگیریم و رعایتش کنیم. به اضافه بخشای دیگه برنامه که به شما تقدیم خواهد شد. پایان هفته تون خوش و خدا حافظ شما.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
سلام. چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
خدایی که همیشه در کنار ما هستی، امروز هم نام پاک تو را زمزمه میکنیم به نام خدای خوب و مهربان. باز هم به شما سلام میکنیم، به شما که بهترین دوستای ما هستین. سلام قندولکای نازنین، سلام اطفال خوب روی زمین، سلام به شما که هر روز و هر لحظه در کنار ما هستین با برنامه شاپرک. الهی هر جا هستین لبخند روی لبتان باشه و سلامتی همراه شما. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. هر روز این برنامه 15 دقیقه از رادیو دری تقدیم شما میشه. یادتان باشه ما بسیار دوستتان داریم و شما بهترین همراهان ما هستین. قندولکا، برای ما در این برنامه میدونین چی بسیار خوشحال کننده است؟ بله، ای که پیامکایتان رو بر ما روان کنین، ای که ما نام مقبولتان رو در برنامه بگیریم. خب ما منتظریم، پس دست بکار شوین. رقم لیلا جان، حبیبه جان و بچه نازنین اسد جان که بر ما سلام گفتن و حال و احوالشان خوب گفتن، شما پیامکایتان رو روان کنین. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. منتظریم. دوستای قنده، همه آدمای روی زمین در زندگیشان یک آرزوهایی دارن. مثلا یکی آرزو داره که یک فوتبالیست معروف و کلان شوه، یکی هماست که آرزو داره که بازیگر شوه. شما چه آرزوی قشنگی دارین؟ من همینجا در برنامه شاپرک دعا میکنم که الهی همه شما کودکان ناز مهربان با دانه دانه آرزوی قشنگتان برسین. اما قندولکا، به نظرتان تنها آرزو کردن کافی است؟ آفرین، معلوم است که نه. ما برای رسیدن به هر چیزی که دلمان میخواید باید زحمت بکشیم، باید کوشش کنیم، تلاش کنیم تا به آرزویمان برسیم. بیاین با هم امروز بریم به آشپزخانه شاپرکی. اونجا یکی از وسایل آشپزخانه یک آرزویی داره.
یاب از ترکار یا باش که روزداویش اصوبارو قشق.
بله، بته روزداویش که به اکسایش سعی کنم.
ای بابا، اکسی نداره قشق جان، اما بازم اگه میخوایی سعی کنی. خب بیا بفرما، بگی بیا بیا.
تشکر.
خب ای ترکاری ها از تو. خب من بیرم دیگه، من دیگه کارای خود برسم سعیسته دیگه.
برو برو دیگه جان.
سلام قاشق.
سلام برشتاری جان.
چی خبر؟
بگو برشتاری، آل که آمدی برم بگو که اینجا چی نوشته کده؟
نوشته کده که آرزوی شما برآورده شد، دانشگاه تخصصی آشپزی.
چی؟ دانشگاه تخصصی آشپزی؟ توبه توبه، عجیب نیست؟
چی عجیب نیست؟
ای که با آرزویم رفتن به این دانشگاه و بعد دقیقا ورقش پیش روی بیاید؟
مرشداری، مرشداری، تو کجاستی؟ حالا تیز شو بیا که کار دارم.
ببخشی قاشق جان، من برم ببینم دیگه چی کارم داره. فعلا با امان خودم.
با امان خودم.
آمدیم دیگه جان، آمدیم.
وای، چقدر خوب است، چقدر آوری میشه اگه من بتونم در این دانشگاه تخصصی آشپزی وارد شوم. پس کلگی برای اعتراف میکنن، میگن واه واه فارغ تحصیل در زمینه آشپزی قاشق گرامی. اونجا دیگه میتونم درباره هر چیزی اظهار نظر کنم. در این آشپزخانه میشم نفر اول. هر کسی که از من سوال داشته باشد در هر مورده میایه پیش من، از من پرسن میکنه. وای چقدر خوب میشه. باز من اینه میرقم کلاد از سر خود میمانم، میگم بفرمایید در خدمتتان هستم. وای خدا یاده میشه، میشه که من با اون روز با آرزوی برسم. آه چرا نشه، به این آرزو را دارم، حتما را برش میرسم. از سبا باید امی رقب کلا بر خودم پیدا کنم. باید برا پیش خیاط آشپزخانه برش بگویم که این امی رقب کلا بر ما بدوزه. آه باش که یک سگت خود ببرم پیش قیچی جا.
دیگ جان من که بیخی مانده و دل نشدم. خیچه را قاشق نمیایه، برحال او هم یک تعمی داشت خونه داره دیگه نی؟
ای بابا من چی بگو، یا برش داری جان؟ یک چند روز است که هر کاری را برش میتم که انجام بته یا انجامش نمیته یا نصفه نیم کلا انجام بته.
خب چرا، دلیلش چی است؟ نکنه دیگه نمیخوای در یه آشپزخانه باشه و کار کنه؟
اتفاقا من این نمیگم، پای خودت برش گفتم.
خب چی جواب داد؟
گفتم که اگه نمیخوای یا اگه حوصله نداری یا اگه فکر میکنی که نیاز است یک چند روز ماندگی تا بگیری، خب بگو.
خب
آه دیگه به من گفت که نه نه، من از کار در آشپزخانه لذت میبرم، من خوش دارم.
عجیبش، اگه خوش داره خیچی رو تو کاراش انجام نمیده.
چی بفهمم؟ اونه این طرف بیا.
سلام صحبتت بخیر. سلام برای همکاران خوب داشت بزخوره. امیدوار هستم که روز خوبی را شروع کرده باشین و باقی روز براتون پر از خوشی و سلامتی باشه. با اینجا جمع شدیم که یک غذای خوب و مزه‌دار و درجه یک آماده کنیم، هم بر خودمون و هم بر اهالی منزل.
قاشق این خودت هستی؟ رقم تلویزیونی ها گپ میزنی؟ چی میگی؟
خب از یک وسیله ای که به دانشگاه آشپزی رفتم باید همین توقع داشت دوستان.
یعنی تو به دانشگاه آشپزی رفتی قاشق؟
اصلا کی رفتی؟ تو خود یه روز همینجه بودی، روز هم همینجه هستی، روز ها گذاشتم همینجه.
نه متوجه نشدید. منظورم اینست که از یک وسیله ای که آرزوی دانشگاه آشپزی را داره.
آرزوش، خب نکنه تو آرزو را داری؟ ها
بله دقیقا و بخیر به این آرزوی برسم.
بسیار یک آرزوی خوبش، من امیدوارم چون که به آرزوی برسم.
آه بخیر من همی امید دارم. سایکو عکس ورا شما اینجا میبینید، به عنوان یک قاشق که از دانشگاه آشپزی کامیاب شده، فارغ التحصیل شده.
بخیر من همی آرزو رو برات دارم عزیزم، اما میشه که من یک سوال از خودت داشته باشم؟
بله دیگ جان عزیز، هر سوال داری پرسام کن.
قاشق جان، کی میخوایی به این آرزویت برسی؟
بزودی.
خب چه قسمی؟
خب با اون فکر کردم دیگه، مدیر دانشگاه میایه و از ما دعوت میکنه که برم اونجا درس بخوانم.
باز مدیر دانشگاه تو را از کجا میشناسه که از خود دعوت میکنه؟
خب آوازه کار برای در یه آشپزخانه شنیده.
از چی طریق؟
با اون هم فکر کردم، از طریق پدر سبانه. بله ده یک جلسه کلان که کل استادای دانشگاه جمع شده، پدر سبانه از یک قاشق میگه که در آشپزخانه‌اش هر کاری را انجام میده و هر غذایی را میتونه پخته کنه. باز همی قسم به معروف میشه و پشت پشت به میاید.
نگم قاشق جان، تو جان جور هستی گپا چی مانا، بهتر است که واقع بین باشی.
یعنی چی؟
دوست خوبه بیاره که بداری که این گپا و این فکر را کلش خیال پلاوه. یعنی بداری که اتفاق هرگز نمیفته.
یعنی به هرگز وارد دانشگاه نمیشم؟
چرا؟ شده را میشی به شرطی که درست و منطقی فکر کنی. منطقی
یعنی چی؟
خب قاشق جان از دست من خفه نشوی. خب خود دانوش سواد ابتدایی را نداری، یک علف و جگرت نیست،
نیست
خوندن و نوشتن هم خود یاد نداری، چی کشمی میخوایی وارد دانشگاه شدی؟
خب در دانشگاه که سواد بکار نیست، اونجا دانشگاه آشپزیست، یعنی فقط دیگ و آب و آتش و مواد غذایی. دانشگاه حساب و معلمی و تو چیزا که نیست که خوندن رو نوشتن داشته باشه.
نه 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 دوست خوبم، نه فکرار از کلت بنداز بیرون. کی گفته؟ هر دانشگاهی که تو بخوای وارد شوی باید سواد داشته باشی.
خب خیر است، خیر است. ابو جا که رفتم باز در پالوش سواد خواندن و نوشتن رو یاد میگیرم. آسان است بر من.
چی میگی تو قاشق جان؟
قاشق جان، یعنی یکی از شرطهایی که تو وارد دانشگاه شوی ای است که اول باید 12 پاس داشته باشی. یعنی 12 سال مکتب رفته باشی، پاس کرده باشی. نمیشه که ابو تو یک دفعه ای بیری که من میرم دانشگاه.
چی بد شد؟
ولی عجله نکن رفیق خوبی، من میتونم کمکت کنم و استا همینجا کمی برات خواندن و نوشتن یاد بتونم. باز خودت شامل مکتب شو. خب باز مکتبت که خلاص شد، برو بخری دانشگاه.
یاده میشه که من یک روز دانشگاه بتونم برم؟
بعد که میشه، چرا نشه، هر کاری میشه انجام داد. البته آهسته و پیوسته. بله. و کم کم آستاستا باید از قبل آموزش هایش دیده باشی تا بتانی او را انجام بتی.
بله. خیبه نظرم که خیال پلاو زدن بس بوشه.
خیال پلاو هست، از همه امروز کوشش کن که با سواد شوی تا بتانی استاسو وارد دانشگاه شده.
اینال فامیدم که چرا از کارای پس موندی، منظورم کارای آشپزخانه است. شیشته کنه خود خیال پلاو میزنه. این کاسوکه که پلاو های
اندلکا. فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا به پایان رسید. امیدواریم از برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشن. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوانی اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات و مریضی های لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوط به رشد و نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشه. بیماری دیگه پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جز بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکن شناسایی هم نشوه، صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید در مبد و تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره، مشکل اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در اوایل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم، امی چین ها یا غنچ های دو طرف پا را باید پدرها و مادرها دقت کنن. اگر در قسمت کشاله ران غنچ های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، ای هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شوه که نکنه همچه یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، ای پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی های لازم صورت بگیره و اقداماتی اگر همچون مشکلی باشه با موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست
و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که می مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوانران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با اینکه اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر هم یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. خدمتتون عرض کردم که هر چه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه‌ها معاینه میشن توی بیمارستانایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود داره، یا ارجاع میده به ما، یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسایل تشخیصی که داریم تشخیص میدیم و همونجا درمان میکنیم. به خاطر همین هر چی تو دوره نوزادی همون ماه اول تشخیص بدن، نتیجه درمان بسیار بهتر هست.
بله،
خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره، یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله،
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص ندیم، وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه لنگش پیدا میکنه، علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه هم اگر لطف کنین یک توضیحات کامل تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگر طفلشان مصاب و دچار یک مشکل شده باشه اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
خب بعد که تشخیص دادیم، حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه درمان ها مختلف هستش.
بله،
مثلا اگه نوزاد باشه تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم تا 6 ماهگی، معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم این مفصل لگن جا میفته.
بله،
اینو وقتی که ما تصور بکنیم درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و در رفتگی ایجاد میکنه. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه، این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره، اونجا اون کپسول دور مفصل میگیره و دیگه در هفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر دو هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم، یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعا سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهه.
بله،
ولی اگه که سن بالاتر بره، دیگه 6 ماهگی به بعد، این کمربند بچه بزرگ شده، دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوزهای دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پا رو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره، اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله،
فیکس پا رو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از 1 سالگی هنوز ما تشخیص ندیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک رو، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه، توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم اون مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش، در حقیقت از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. خط پا باز هستش، برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشه، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا یک سالگی این روش درمان داشته باشیم.
بله.
اگه تا یک سالگی درمان نکردیم، بعد یک سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پایه در رفته باشه، خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه، معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی یا از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله.
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم، جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلماً جراحی سخت‌تر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هرچی سن پایین‌تر تشخیص بدیم نتیجه بسیار بهتر هست.
بله.
قدیما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی ممکنه درمان نشده باشن، اینا تو سن بالا مشکلات زیادی پیدا میکنه. مثلا یه دختر خانم 20 ساله‌ای که در هفتگی لگن داره با لنگش، خب توی جامعه امروزی واقعا سخته، بعضن روی کمر تاثیر میذاره، باعث انحراف کمر میشه و توی سنین بالا دیگه نیاز هستش که تعویض مفصل انجام بشه و تعویض مفصل توی لگنی که در رفتگی داره یکم سخت‌تر از مواقع عادی هستش.
درست. بسیار تشکر از توضیحات مهم و ارزشمند شما دکتر صیب غزنوی. در مورد ضرورت و اهمیت به موقع و سر وقت تشخیص و معالجه صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صیب، بعضی مشکلات دیگی استخوانی و اسکلتی در اطفال هم در میان فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح است و نگران کننده و تشویش آوره. میپرسند یکیش همین پاهای قوسی شکل است، یعنی وقتی طفلشان متولد میشه متوجه میشن که زانوهای طفل از هم دور است، یک حالت قوسی پیدا کرده، حالت پرانتزی پیدا کرده. این تا چی اندازه مهم است و چقدر اهمیت داره و در چی شرایطی باید به دکتر مراجعه شود؟
در مورد پرانتزی بودن اندام تحتانی که خودش یه بحث مفصل و جداگانه هستش، ولی من جواب میدم اینو. تا قبل از 2 سالگی زانوی پرانتزی توی کودک‌ها به شرطی که قرینه باشه، این دو طرفه باشه، اشکالی نداره، به تدریج بهتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که خیلی مهمه و تو جامعه ما خیلی زیاد هستش اینه که کمبود ویتامین دی. کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان ها میشه و ممکنه که تشدید بکنه زانو پرانتزی. به خاطر همین در ابتدا من میگم که زانوی پرانتزی اگه قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه توی بچه ها طبیعی هستش، ولی تا کی؟ تا 2 سالگی.
بله.
یعنی اگه ما بعد از 2 سالگی زانوی پرانتزی دیدیم حتما باید بررسی بکنیم و درمان بکنیم، ولی توی قبل از 2 سالگی اگه قطره‌ای ویتامین دی که بعد به بچه‌ها میدن کامل داده باشن والدین، جای نگرانی نیست، باید حتما رو به بهبود بره. مثلا اگه 1 سالشه الان زانوی پرانتزی داره، به تدریج که سنش بالا میره تا 2 سالگی ما انتظار بهبود داریم. اگه بازم دیدن که داره شدیدتر میشه، من باید که معاینه بکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر چهار زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می‌تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و اینکه به چه موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقداماتی صورت بگیره. خود اقدامات درمانی مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پاهای قوسی شکل گفتن که تا دو سالگی ای فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقدامات جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که ای اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه، در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از دو سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و برحال تشویش های خانواده ایست که گاهی وقتی یک بچه و طفلی که به پا می آید، به راه رفتن می آید، متوجه می شن که نوک پای خود و پنجه پای خود به سمت داخل می گذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود و نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل می گذاره. ای آیا کدام مشکلی است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی می خواهد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، یکی دو سالش میشه، دو سال سه سالش میشه و وقتی راه میره پنجه هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش،
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره، اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون برحال درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه، ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه ممکنه که ما چندین بار نیاز باشه گشگیری انجام بدیم، کفش مخصوص ممکنه نیاز داشته باشه، ولی اکثر مواقع علت این نیست. یعنی علت خود پا نیست که انحراف داره، معمولا یا به دلیل چرخش استخوان ساق هستش، یعنی استخوان ساق به سمت داخل میچرخه و بچه پاشو به سمت داخل میذاره راه میره، یا علت شایع‌تر که مثلا توی بچه‌ای که سن مدرسه دبستانی هست چرخش لگن هستش،
بله،
هم موضوعی که بنا بود امروز هم صحبت بکنیم. خیلی از بچه‌ها وقتی که میشینن به صورت دبلیو یا به اصطلاح قورباغه‌ای میشینند، نمیدونم دقت کردیم. حالا این که علت واقعیش باشه یا نه، ولی خب بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن معمولا بیشتر به این صورت میشن. ما توصیه میکنیم سعی بکنن که والدین اینطوری بچه ها نشینن،
بله.
حالا اینکه یه تذکر بدن به بچه که اینطور نشین یا پادو اینطوری نزا، خب مسلما تاثیر نداره، غیر از اینکه ممکنه مشکلات روی روانی ایجاد بکنه برای بچه. توصیه‌ای که ما میکنیم بچه‌شون عادت بدن به اینکه چهار زانو بشینه، یا اینکه رو صندلی بشینه، اصلا رو صندلی بشینه،
بله،
یا اینکه یه ورزشی که من توصیه میکنم به والدینه که پای بچه رو کنار هم بذارن، حالت یوگا رو دیدین که جوری از پا رو میچسبونن از کف پا به هم و زانوها بازه، حالت چهار زانو میشن، روز 3-4 مرتبه این ورزش رو بکنه که پا از هم باز باشه، که این لگنی که چرخش به سمت داخل داره و باعث میشه پنجه ها به سمت داخل بشه برگرده به سمت بیرون و بهتر بشه. ولی واقعیت اینه که این چرخش لگنی که به سمت داخل هست و منجر میشه که به کل اندام به سمت داخل بذاره راه بره، به تدریج با گذر سن بهتر میشه.
بله،
همه بچه ها چرخش به سمت داخل لگن دارن، یکی علامت دار میشه، یکی ممکنه علامت دار نشه. اون کسی که علامت دار میشه به تدریج که سن بالا میره تا 8-9 سالگی خودش خود به خود این پا برمیگرده به سمت بیرون. خیلی نگران نباشن والدین، البته حتما باید که معاینه که علتش رو تشخیص، ولی علت اگه که چرخش لگن باشه معمولا به تدریج به گذر سن برطرف میشه.
و دیده میشه دکتر صاحب که بعضیا انواع و اقسام کفش ها و بوت های مختلف و کمربند های مختلف از جای مختلف سفارش میگیرن و استفاده میکنن، اینا چقدر نقش دارن و موثر هستن؟
بله، خیلی خانوادگی ها دوست درگیر میشن، میرن کفشای متعدد، کفشایی که یه تسمه‌ای هست که به کمربند بسته میشه که هی این پا رو بکشه به سمت بیرون. اینها واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره به شرطی که علت چرخش لگن باشه، هیچ تأثیری نداره غیر از اینکه واقعا بچه رو اذیت میکنه و خانواده ها نگرانیشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر همین فرصت بدن به بچه، اگه پزشکشون تشخیص داد که این مشکل رو دارن خیلی نگران نباشن، تا 9 سالگی جا داره و حتی بعد از 9 سالگی اگه یک مقدار به سمت داخل باشه هیچ مشکلی برای آینده کودک ایجاد نمیکنه. ولی اگه که مشکل فانکشنال یعنی درد ایجاد بکنه، خستگی ایجاد بکنه، خیلی شدید باشه که پا تو هم گیر بکنه، توی سن بعد از 9 سالگی ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، ولی خیلی درصدش کم هست.
بله، خب دکتر صاحب، اطفال و کسایی که موقع راه رفتن نوک و پنجه پایش برعکس گروه قبلی به سمت خارج میگذارن، همینطور کچ کج را میرن، اینا را باید چیکار کرد؟
بله، در حقیقت اینا چند تا علته، بازم دوباره یکی از علت ها خود پا میشه، من اصطلاحش رو بگم که متوجه شن، مثل چارلی چاپلین میمونن بچه‌ای که اون چارلی چاپلین خیلی شدید هست، ولی خب بعضی ها هستش ممکنه یکم پاشونو بیرون بذارن راه برن. به صورت طبیعی ما باید 15 درجه پامونو بیرون بذاریم راه بریم به صورت طبیعی، ولی بعضا زیادتر هستش. یکی از علتاش صافیه کف پای.
بله،
بچه‌هایی که کف پاشون صافه ممکنه یکم آتوینگ داشته باشن، یعنی پاشونو به سمت بیرون میذارن راه میرن. اگه صافیه کف پاشون بدون درد باشه، بدون خستگی باشه، معمولا نیاز به درمان نداره. صافیه کف پا هم جزو همون بیماریایی هستش که خودش خود به خود تا 6-7 سالگی انتظار داریم بهبود پیدا بکنه. مگر تو بعضی از صافیه کف پایی که ممکنه نیاز به مداخله ما باشه، مثل کفی یا کفش بدیم، اونم فقط وقتی که علامت دار باشه. اگه نه صافیه کف پای بدون علامت و ما و قرینه و دو طرفه بودن، معمولا ما نیاز به اقدام خاصی نداره.
بله،
صافیه کف پا یک صفت هستش که اگه نوع خوبش باشه، یعنی نوع انعطاف‌پذیرش باشه، خلالی توی زندگی فرد ایجاد میکنه، بعضن ممکنه درد ایجاد بکنه. چرا ما درمان میکنیم؟ یکی از علت دیگه ای که پاشونو بیرون میذارن همون چرخش لگن هستش، این دفعه به سمت بیرون. درمان جراحی معمولا نیاز نداره، کمتر از حتی چرخش به داخل نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه اینا.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، اگر یک جنبندی از مباحث داشته باشین، مخصوصا در رابطه با در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران از استخوان لگن، بسیار ممنون میشیم.
خیلی نگرانی ایجاد نمیکنه. بچه‌ای که پاشو به سمت داخل میذاره ما اکثرا صبر میکنیم، به شرطی که بیماری های همراه نداشته باشه، بیماری های عصب پا نداشته باشه، به صورت یه یافته یه تی باش، معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در رفتگی لگن با زندگی بچه و کودک همراه هستش و مشکلات عدیده ایجاد میکنه. به خاطر همین خب به هر حال الانم جوری شده که خانواده ها، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، تک فرزندی هستن و توجهات خیلی بیشتر هستش رو بچه ها، خانواده ها بیشتر دقت میکنن.
بله،
و میزان در رفتگی لگن نسبت به قبل خیلی کمتر شده، خدا رو شکر.
دا دکتر صاحب غزنوی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار ممنون. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ویتامین دیگه‌ای که این روزها کمبودش در جامعه ما مطرح هست، ویتامین دی هست. همونطور که میدونید ویتامین دی منبع اصلیش نور خورشیده و توسط نور خورشید در بدن ما ساخته میشه و در مناطقی که نور خورشید کمتر به زمین میتابه معمولاً کمبود این ویتامین مشاهده میشه. گاهی اوقات پوشش های ما یا نوع زندگی ما باعث میشه که ما از آفتاب دور بمونیم. اگرچه که در کشور ما خوشبختانه ما کشوری نیستیم که نور خورشید کم داشته باشیم، اما اینکه ما ساعت‌های روز رو به صورت طولانی در آپارتمان‌ها و در محل‌های کارمون دور از نور خورشید بگذرونیم و یا وقتی وارد فضای بیرون هم میشیم بدنمون طوری پوشونده شده باشه که نور خورشید رو به اندازه کافی دریافت نکنیم، میتونه باعث کمبود ویتامین D3 بشه. خوشبختانه ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که در بدن ذخیره میشه و شما اگر که حتی هفته یکی دو روز هم از آفتاب به اندازه کافی استفاده بکنید مشکل جدی در کمبود ویتامین D3 پیدا نمی کنید. اما اگر به هر دلیل دچار کمبود ویتامین D3 هستین و لازم هست که درمان بشین، به خاطر داشته باشین که ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که شما نمیتونید بدون نسخه پزشک تهیه کنید و نبایستی که بدون تجویز پزشک و خودسرانه ویتامین D3 تهیه کنید. نوع مصرف ویتامین D3 و رژیم درمانیش رو پزشکتون تعیین میکنه و فرد به فرد میتونه کاملا متفاوت باشه. ممکنه که برای فردی در ماه یک دونه پرل ویتامین D3 کافی باشه و کسی باشه که لازم باشه که در ماه حتی یه دونه آمپول ویتامین D3 هم بزنه. بنابراین خودسرانه از ویتامین D استفاده نکنید. ویتامین D3 هم در کلسیوم دی وجود داره، هم در بسیاری از مکمل‌هایی که شما به صورت ترکیبی دارین استفاده می‌کنین وجود داره، هم به صورت تزریقی وجود داره و هم پرل‌های اون در اندازه‌های مختلف وجود دارن. پرل‌های ویتامین D3 از 1000 واحدی تا 5000 واحدی هستند و نوع تزریقیش 300000 واحده. این طیف وسیع اندازه‌های ویتامین D3 به شما این پیغام رو میده که بایستی که در انتخاب مکملتون دقت ویژه داشته باشین. حتما هنگام تهیه مکمل ویتامین دی با داروساز در داروخانه مشورت کنید و بقیه مکمل هاتون رو براشون توضیح بدید تا اگر در اونها هم میزانی از ویتامین D3 وجود داره، در مکمل های ترکیبی که دارید استفاده می کنید، برای محاسبه میزان D3 که شما باید مصرف بکنید لحاظ بشه و شما بیش از اندازه از ویتامین D3 استفاده نکنید، چون از انواع ویتامینی هست که اضافه اون برای بدن خطرناک.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل ششم این کتاب با ما همراه باشید. شوهرم که جوان مرگ شد، بنابر حرف یوسف تصمیم گرفتم ملکی را که حاجاخایم پشت قبالم انداخته بود خودم اداره کنم. روی اسب می نشستم و مزاری را زیر پا می گذاشتم. با حالا چند سالم است؟ 28 سال. 3 سالی می شد بیبی رفته بود. مگر آن بدبخت روزی که مرد چند سالش بود؟ 44 سال. فخر و شریعه با حاجاخایم تلگراف کرد که بیبی مریض است. حاجاخایم این و آن را دید. الحق و الانصاف خیلی دوندگی کرد تا اجازه خروج ما را گرفت. با یوسف هم تلگراف کرد که از همونجا که هست سراغ مادرش برود. 20 پوند هم پنهان از خانکاکا برایش حواله کرد. اما در تلگراف ذکر نکرده بود که بیبی در حال احتضار است. همین هم بود که یوسف دیر رسید. وقتی رسید که ما بیبی را در سردابه حرم دفن کرده بودیم. خانکاکا خیلی دوندگی کرد و از جیب خودش خیلی مایه رفت تا اجازه دادن جنازه را در سرداب حرم بگذارند. هرچند می دانستیم پشتمان را که براه کنیم جنازه را از آنجا در می آورند و می برند گورستان عمومی. اما یک شب هم در چنان حریم مقدسی ماندن خودش خیلی بود و با آرزویش رسید. بی بی هم در یک اتاق 2 در 1 روی یک حصیر پاره روی یک لحاف شرنده جان میکند و از گرما هی میگفت سوختم. نه سردابی، نه آب خونکی. فخر و شریعه صدایش میکرده فسی بیا قلیان بیار، آبگوشتت رو امروز شور کرده ای. ای وای، نه خانمی، نه القابی. اسم مادرم فسیح الزمان بود. فسیح الزمانی که یک کلمه حرف نزد که چه بر سرش آمده. جریان کلفتی را هم از خود فخر و شریعه شنیدیم. او طوری از بیبی حرف می زد که انگار ابن انجد کلفت دست به سینه اش بوده. به احدی بروز ندادم. حتی به یوسف نگفتیم. گفتن نداشت. او یک پسر 20 ساله بود. طاقت نمی آورد. مگر حالا